أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و معارف اصلی سور مکی همون اصول دین است و یکی از اون اصول مهم جریان وحی و نبوت است، در آیه 113 همین سوره فرمود ما این کتاب را به عنوان قرآن نازل کردیم. یک عربی است و نام شریف قرآن علم بلغلبه شد، بعدن معروف به قرآن شد، وگرنه در همون اوائل به عنوان کتاب الله معروف بود. در حدیث معروف سقلین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکون فیکم و سقلین، نفرمود قرآن و اطرت، فرمود کتاب الله و اطرتی. اسم قر کتاب به عنوان قرآن یه علم بالغلبه است ظاهرا، و قرآن هم از غرعه هست نه از غرنه، یعنی مجموع است و غرعه یعنی جمع. نفرمود انزلنا قرآنا، فرمود انزلناه قرآنا عربیا، یعنی ما این کتاب را به عنوان یک مجموعه عربی نازل کردیم. اما از این که این جهانی است به ذکرار البشر است، برای که زبان قرآن زبان فطرت است. درست است که این حروف و این کلمات و این نحو و صرفش رو ضوابط عربی است، لیکن مطالبش که در حقیقت فرهنگ قرآن و زبان قرآن است زبان فطرت است. خدای سبحان همه بشر را با سرمایه فطرت آفرید، یک و همه اون الهام فجور تقوا را روا داشت، این نسبت به همه روا داشت، و با همین فجور تقوای ملهم سخن میگوید. سه بنابراین زبان قرآن میشه زبان جهانی، فرهنگ قرآن می شود فرهنگ جهانی. حالا بشر وقتی خودش رو فراموش کرده، در زمینه جان او شیطان آمده این سرزمین را اشغال کرده و صاحب خانه را گیر و گرفته، مطلب دیگه است که در خطبه 7 نهج البلاغه اونجا وجود مبارکه است در این مبسوطن دارد که حالا چند جمله از این خطبه نورانی رو میخونیم. این اشغال شده است، یعنی شیطان آمد اونجا آشیانه کرد، اولا تخم گذاری کرد، ثانیا این تخم ها رو به صورت جوجه در آورد، ثالثا دواب و دامبه ها و جنبنده های فراوانی در زمینه دل فراهم کرد. رابعا این که انسان میبینید وسوسه برای خاطره داره، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، همین سرصدای همین بچه های شیطان رو دیگه، رابعا و خامسا. خب این زمینه رو شیطان آمده اشغال کرده، بنابراین زبان قرآن زبان فطرت، حالا عربی و امثال عربی، این برای تلیعه نزول بزا فرمود انزلناه قرآن عربی، نه انزلنا قرآنا که قرآن بشه مفعول، انزلناه قرآن عربی. و چون فرمود قد خواب من حمل الظلم، به گناه رسمی جاهلیت همون ظلم و تعدی بود، نفرمود و سرزفنا فیه من الوعد و الوعید، خصوص وعید را ذکر کرده. اما اینکه فرمود یتقون او یهدسو لهم ذکرا، نفرمود ما یه حرف تازهی به وسیله قرآن میخوام به اونها بفهمانیم، یعنی علم تازه و معارف تازه است، ولی اصل مطلب تازه نیست، اصل مطلب یاداوری است. او یهدسو لهم ذکرا، یعنی چیزی رو با قرآن میگوییم که قبلا خدای سبحان در درون اینها با اینها حرف زد و گفت. اگر در سوره شمس دارد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هر کسی را با نفس ملهمه آفرید. هیچ بچه ای نیست که راست گفتن را با یاد گرفتن باید انجام بده. هر بچه وقتی باید حرف بزنه راست میگه دیگه، دروغ را بعد یاد میگیره، حالا یا با شوخی یا غیر شوخی. امانت را، دروغ، صداقت را، اینها رو، وفا را، مهر را، عاطفه را، اینا رو کسی بهش یاد نمیده. خیانت را، دروغ را، امثال اینها را بعد یاد میگیره. همون دو نفس به ما سواها، خدا قسم به جان آدمی و قسم به کسی که این جان را مستقل خلقه خلق کرد، ناقص خلق نکرد، و نفس و کسی که نفس را مستقل خلق کرد. سوال، ما تسویت النفس، روح مستقل خلق باشه یعنی چی؟ ما مستقل خلق بودن بدن را میفهمیم، اما مستقل خلق بودن نفس بشیه با فای فصیحه، با فایی که هم تفسیر میکنه به فصیحه تبیین کرده فالهمها فجورها و تقواها. این فا بیان اون تسویه نفس است که روح هر کسی مستقل خلق است، ناقص کسی خدا ناقص خلق کرد، همه را با این سرمایه خلق کرد. پس اگر همه را خدای سبحان با فجور و تقوا ملهم کرد، قرآن حرف تازه ای ندارد، با تذکر است. به ظفر بود که این هی الا تذکره، این هی ما حوالد از ذکرال البشر و لقد یستن القرآن لذکر فرم مدکر، قرآن آمده اون چرا که شما میدونید او را یادآوری کنه، نعم او را شکوفا میکنه، آبیاری میکنه، میپرورانه که یسیر لهم دفاعن العقوب، ولی اصل اون مطلب را بشر میدونه. لذا نفرمود یهدس لهم علما، یهدس بلکه فرمود یهدس لهم ذکرا. و در بخشای فراوانی از قرآن کریم این گونه معارف هست. اونایی که اصلا با دین آشنا نبودن، وقتی در جریان معاد این کار شدید داشتن، انبیا وقتی با اونها سخن میگفتن، اونها را با ادله روشن میکردن، به اونها میگفتن که خب همون کسی که بار اول انسان رو خلق کرد، همون او دوباره انسان نجات بکنه، اینا سرتکون میدادن. فسیون غزون الیش رؤوسها، برای بت‌پرستا اینطور بود، برای دیگران اینطور بود، اینا سرتکون میگفتن بله ها درسته. این القرآن چرا به همین معناست دیگر؟ مثل الکتاب، الکتاب هم ذکر کرده، الف لام میم حاز الکتاب. این الکتاب، القرآن و مانند اون علم نیست، مثل که الان الکتاب یا کتاب علم برای قرآن کریم نیست. با اینکه حدیث معروف سبرن کتاب الله آمده، اینا علم بالغلبه است. لذا این در اینجا نفرمود انزلنا قرآنا فمود انزلناه قرآن عربی. خب بر تقدیر زبان قرآن زبان فطرته، اینجا میتونه جهانی باشه. اگر بعضی از مردم با فطرت خلق بشن، بعضی ها با فطرت خلق نشن، این قرآن نمیتواند جهانی باشه، ذکرار البشر باشه. اما اگر همه با فطرت خلق شدن و قرآن هم همون حرف فطرت را میزند، میشه ذکرار البشر. اینجا هم فرمود مطلب تازهی که قرآن دارد این است که ذکر را و یادآوری را احداث میکند، نه اصل علم را. نعم اون درجات برتر و شکوفایی و مطالب جدید را الغا میکند، اما همه اینها برای پروردن همین شاخه گله، همین شجره طوباست. اصل شجره طوبا را در درون هر کسی زاده اقدسه را غرض کرده. این قرآن آب باران از انبیاء آب باران هم که رو شکوفا میکنن. حالا فرمود الله عالیش، چون الله عالیش، اون چه که قبل از الله آمده و اون چه که بعد از الله آمده مستند به الله بودن است. الله اسم اعظم دیگه، هم اون عربی که قبلا ذکر کرده فرمود فتعالی، اون به استناد الله بودن است، و هم الملک الحق که بعد از الله ذکر شده اینم به استناد الله بودن است. چون الله هست پس تعالی، چون الله هست پس ملک است، چون الله هست پس حق است. فتعالی الله الملک والحق. بله به همه داد دیگر با الهام، یعنی خدای سبحان روحی که مربوط به خودش بود و بود و نفخت فیه من روحی، این روح را عالمن و ملهمن خلق کرده است. یک موجودی که فطرت فجور تقوا را می فهمد از طرف خدا مأمور تدبیر بدن شد، که شیء العاری تدبیر بدن رو بود، فجور است. لذا انسان اولی میفهمه که فجور است، نمیگه. بعد وقتی که تربیتش بد بود خب دروغ میگه، عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن خلاف میکنه. ولی اول میفهمه دروغ بده. هیچ بچه ای از اول دروغ نمیگه، هر حرفی میخواد بده. اگر گریه میکنه راست میگه، واقعا شیر میخواد، یا جاش درد میکنه بی خود گریه نمیکنه. یه گریه کز در بچه نیست، از همون بچگی بی خود گریه بکنه، خودش روس بکنه، اینجور نیست. بی خود دروغ بگه اینجور نیست. کم کم دروغ یادش میدن، چون میدونه دروغ بده. با دروغ خلق نشده، با راست خلق شده، با امانت خلق شده، بعدها خلافش میکنه. خب در اینجا فرمود به اینکه ولا تعجل بالقرآن، ذکر نبوده، نسیان بوده، اما عقلش بوده. ذکر یعنی یادآوری، مطلب بوده، مثل که آدم قبلا چیزی رو فرا گرفته، عالم شده، بعد حالا یادش نیست، دیگری یادآوری میکنه. این یادآوری احداث ذکر است، نه احداث مطلب. وقت میگه بله بله یادم آمد، من مثل قبلا میدونستم. چیزی رو که آدم قبلا میدونه الان یادش رفته، دیگری ذکر را و یادآوری را احداث میکنه، ایجاد میکنه. خب فرمود ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه. مستحضری که غالبا چه در تفسیر روایی و چه در تفسیرهای غیر روایی از ابن عباس نقل کردن، سند معتبری اسناد داشته باشه وجود داره که معصوم، اینجور نیست. اونی که از ابن عباس نقل کردن این است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه کلام جهاد ال تمام بشه میخون، بعد نهی شده که نخون، صبر کن، جبرئیل اول کلمات رو بخونه بعد شما بخونید. خب به هم چیزی که روایت معتبر نیست، هم در جریان لا تحرک به لسانکه که تو سوره مبارکه القیامه است، همینجا غالبا از ابن تو تفسیر علی ابن ابراهیم هم حد اکثر از ابن عباس نقل میکنن. اینطوری که روایت معتبری باشد که پیغمبر قرائت میکرد به خداوند جلوشه گرفته. بنابراین لا تعجل میتونه دفع باشه، نه رفع. دفع یعنی این کار رو نکن، پیغمبر رو نکرده بود. مثل لئن اشرکت لاحبطن عملو، همه نواهی از این قبیله. میگه حضرت این کار رو میکرد پیغمبر جلوشه گرفته. این عنصر محوری بحث. بر فرض هم بخواهد نهی رفعی باشد نه دفعی، شبیه عجله موسای کلیم در سؤال از خضر نیست، بلکه شبیه عجله موسای کلیم در رفتن به کوه طور لقاء الله است که عجل تو الیه ربی لترضا، که یک عجله محمود و ممدوح است. خب لا تزن، دستور مبارکه القیامه همینطور است، من قبلا یغزاله که وحیه. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر، خب قبلا کارهای انجام میدادن که نهی نشده بود، بعدها دستور آمده. قبلا کسی در ماه رمضان روزه نمیگیره، حالا بگیم چرا پیغمبر در مکه روزه نگرفت؟ خب روزه نازل نشده بود. اگر یک کاری را پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از نزول حکم الهی انجام میداد، این دلیل نیست برای اینکه مثلا حضرت تک اولا کرده یا فلان، حکم خدا اصلا نازل نشده بود. غالب همه مسلمانی در مکه روزه نمیگرفت، حج نمیکرد، حج مستلحه واجب شده، اون حج جاهلی حساب دیگری داره. بنابراین اگر چون که دست کاری را قبلا پیغمبر کرده بود و بعدا قرآن نهی کرد، این معنیش نیست که پیغمبر معاذالله ترک اولا کرده یا فلان کرده. اما در جریان اون غلیب بدر، بعض اینکه کشته های کفار را در بیرون انداختن تو چاه و شهدای بدر را در میرد، الان کسانی هم که به بدر میرن در کنار قبور شهدای بدر اونجا مشرف میشن، کاملا مشخص است بین مکه و مدینه. وجود مبارک حضرت با یه فاصله معین یه چای کنده و اجساد مشرکان رو تو اون چاه انداخت. بعد این منطقه خاص مربوط به شهدای احد بود، بعد بود که دفن کردن. الان یه دیواری کشیدن که کاملا اون طرف دیوار همون چاه است و همون غلیب بدر که اجساد نحس مشرکان است، درون این دیوار قبور شهدا است. بالای اون چاه رفته فرمود هر وجد تو ما وعدکم ربکم حقا. این دیگه قرآن نهی نکرده ما انت به مسلمین فی القبور، برای اینکه همونجا یه عده تعجب کردن به حضرت عرض کردن شما با کی حرف میزنی؟ فرمود اینا کاملا میشنون. ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، اینطوریه که شما بهتر از اونها بشنوید، اونها هم میشنوه من چی میگم، شما هم بشنوید، شما اسمع از اونها نیستید. این ما انت و مسلمان معرفه قبور ناظر به این بخش نمیتونه باشه. به هر تقدیر کاری که وجود مبارک پیغمبر قبل از نزول وحی کرد که معذوری نداره، بعد از نزول وحی هم که هرگز ترکش نکرده. این لا تعجل هم دلیل نیست که حضرت این کار رو میکرد و نهی آمده، نهی برای رفع بود، حد اکثر برای دفعه. و اون چی که مهمترین حرف همون حرف علی تفسیر علی ابن ابراهیم است که از معصوم نقل نکرده، او از ابن عباس نقل کرده، ابن عباس هم استناد نداده بود مبارک است امیر. بنابراین ما دلیل معتبری نداریم که پیغمبر قبلا قرائت میکرد و قرآن جلوش گرفته، خود جلوش گرفته. نه در لا تحرک به لسانه که، نه در لا تعجل به قرآن. خب فرمود به این که به قول رب زدنی علما، این رب زدنی علما اختصاصی به مسئله آیات قرآنی ندارد. خیلی از علوم است به عنوان حدیث قدسی هست، به عنوان روایات هست که واجد بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل می شده است که احکام و حکم از اون راه آمده. ست راه دارد وجود مبارک حضرت برای فراگیری علوم، یکی قرآن است، یکی حدیث قدسی است، یکی هم روایات دیگه. حدیث قدسی بالاخره مستقیما از طرف ذات اقدس الله هست، الفاظش قربت معجزه نیست. و روایات دیگه هم شاید از حدیث قدسی نسبت به ائمه علیهم السلام که فرقش مشخصه، نسبت به پیغمبر ممکن است که یک درجه نازلتری داشته باشه، ولی همه این فرمایشاتی که حضرت دارد وحی الهی است دیگر. چون حضرت معاذالله احکام الهی رو که از نزد خودش نمیگه که اما ینتقو، گرچه قدر متیقنش راجع به قرآن است ولی همه احکام محکم الهی رو شامل میشه. هر مطلبی را که حضرت در باره دین خدا میگن از خدای سبحان است. یکی هم اون هم میخواستم بگن لا تعجل به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اون نمیتونه قرینه باشه که این لا تعجل یا لا تحرک رو مثلا مسیرش رو برگردونه. چون بر فرض حضرت اگر قرائت میشد وحی رو قرائت میشد، اون لا تحرک به لسانه که بر فرض برای رفع باشد ندف، حضرت وحی رو قرائت میشد. نمیشه گفت که به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این چگونه با نهی سازگاره. اگر هم حضرت این کار رو میکرد وحی رو قرائت میکرد نه چیزی دیگر رو. پس نمیشه گفت که این اگر حضرت عجله میکرد با ما ینتقو که نمیسازه. خیر، با ما ینتقو میسازه، با چیز دیگه نمیسازه، چون اینجا هم وحی رو داشت قرائت میکرد. ولی این طور نیست، ما دلیل نداریم که حضرت، سند معتبری نیست که حضرت قرائت میکرد قبل از تمام شدن وحی به خدا جلوشه گرفته. بر فرض اگر دلیل معتبر داشته باشیم با ما ینتقو منافات ندارد، چون وحی را داشت قرائت میکرد نه چیز دیگر رو. خب بله دیگه همین، چون پشت سر هم در اونجا که فرمود قبلا هم اشاره شد که ولا یحیطون بهی علما، علم به ذات اقدس الهی، اسماء الهی، حکم الهی، معارف الهی تمام شدنی نیست. فرمود خدا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اما لا یحیطون به علما. تو برای رسیدن به علوم الهی پشت سر هم از ذات اقدس الهی مزید علم طلب بکن، که در روایات مرحوم کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن که ائمه فرمودن شبهای جمعه علم ما زیاد میشه، برکات ما زیاد میشه. خب چون لا یحیطون به علما، خدای سبحان در بخشای دیگر هم فرمود فعل من هو لا اله الا الله و استغفر لذنبه، که این روایت قبلا گذشت در زیر این آیه که خیر العلم التوحید و خیر العباده الاستغفار. پس چون لا یحیطون به علماست، تو تا میتوانی مزید علم طلب بکن. حالا عمده جریان حضرت آدم سلام الله علیه هست که اسارش تو بحث سوره مبارکه بقره گذشت، تو سوره مبارکه اعراف گذشت. اجمالش هم اینی که امر خدا یا تشریعی است یا تکوینی. امر تکوینی اسیان پذیر نیست. چرا؟ چون خود خدا اراده کرده که این کار را انجام بده. بین مراد خدا و اراده خدا چیزی فاصله نیست، لذا اسیان پذیر نیست. امر تشریعی آن است که خدای سبحان اراده کرده بشر با اختیار خودش اون کار را انجام بده. بین مراد و اراده الهی اراده بشر فاصله است و بشر هم آزاد آفرید. فرمود چه بخوای اطاعت کنی چه بخوای معصیت کنی مختاری، چون کمال در آزادی است. منتها اگر اطاعت کردی روح ریحان است و اگر بیراه رفتی چه نار جهیل. خب پس اراده تشریعی معصیت پذیر است، برای اینکه به اراده انسان وابسته است. اراده تکوینی معصیت پذیر نیست. این اصل اول. اصل دوم این است که در پایان سوره مبارکه زاریات فرمود ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هیچ سخن از فرشته نیست. نفرمود ما خلقت الملکه و الجن و الانس الا لیعبدون، برای اینکه ملائکه لا یعصون الله هم به امره یعملونن، مطیع فرمان الهی هن، دستورات خود دستورات خدا را اطاعت میکنن، معصیتی در اونها نیست. پس در آخر سوره زاریات که سخن از عبادت جن و انس است، از عبادت فرشته سخنی به میان نیامده. نفرمود ما خلقت الملکه و الجن و الانس الا لیعبدون، فقط سخن از جن و انس است. در سوره مبارکه الرحمن هم خطاب به جن و انس است که فبأی آلاء ربکما تکذبان. در اول تا آخر قرآن هر جا سخن از وحی و نبوت است، ما برای بشر، برای جن، انبیا فرستادیم، کتاب فرستادیم. هیچ جای قرآن ندارد که ما برای ملائکه کتاب فرستادیم، انبیا فرستادیم، شریعت فرستادیم. این هم دو یا سه. پس بنابراین در حوزه فرشته ها، حوزه رسالت و شریعت و امر و نهی تشریعی نیست. مطلب بعدی آن است که ابلیس جزء جن است و جن مکلف است مثل انسان. حالا جن نظیر که از اونها کان من الجن که ابلیس است، با فرشته نمیتواند یه حکم داشته باشه. این امر چه امری است؟ به اسم الله الملائکه تسجدوا. آیا امر تشریعی است؟ یعنی اینا شریعت دارن، رسالت دارن، بهش و جهنم دارن؟ این معناش. تا حال ما نشدیم که برای اینا رسالتی، شریعتی، بهش و جهنمی چیزی باشه. در سوره مبارک انبیا تعبیری دارد که اگر کسی از این فرشته ها ادعای الهیت بکند نزدیک جهنم، اون نظیر لوکان فی مادرت، اون است که از سنخ حکم محال، گرچه به اندازه استحاله او نیست. اما جن کاملا قابل نهی تشریعی است، عمدش تشریعی است. این از قلنا چه امریست؟ امر کردیم اسجدو، امر تشریعی است که با فرشته ها سازگار نیست. امر تکوینی که با اسیان جن سازگار نیست. دو تا امر است که این برخلاف همه آیات قرآن، دو تا امر نشده، یک امره. پس بنابراین ما یک امری داریم که نمیدانیم این امر، امر تشریعی که با جریان فرشته ها نمیسازه، امر تکوینی که با معصیت ابلیس نمیسازه. دو تا امر است، یکی تکوینی مال فرشته هاست، یکی تشریعی مال جن است، که هم برخلاف ظاهر قرآنه، چون هر جا هست یک امره. از قرآن در ملائکه همه سجده کردن الا ابلیس. این یکی، همین دیگه، به جن و انس خطاب میکنن دیگه. رسلان برای انبیا، فرشته ها را ذات اقدس اله به عنوان رسول خود انتخاب میکند، به اونا وحی میفرستد، مثل جبرئیل سلام الله علیه، یا اونها که بعید سفر کرام بردن، اینا وحی الهی را میگیرن، مستقیما به پیغمبر میرسانند. و پیغمبر هم رسول هست، اونها هم رسولن. پیغمبر رسول الناس هست، فرشته ها رسول الانبیاء و المرسلین. اما برای خودشون یه شریعت باشه، کتابی باشه، ما نشدیم در این جایی از آیات قرآن که اونها هم پیغمبری دارن، امرهی دارن، بهش و جهنمی دارن و اطاعت و اسیانی دارن. اینجور نیست. خب این یه بخش. بخش دیگر اینه که این منطقه ای که وجود مبارک آدم زندگی میکند، این منطقه را ذات اقدس را مشخص کرده. به حضرت آدم فرمود فعلا یه جایی هستی که گرسنه نمیشوی. یک، نیازی به خوراک نیست، نیازی به نوشاک نیست، نیازی به پوشاک نیست، نیازی به مسکن نیست. این کجاست؟ این چه عالمیست که آدم اصلا گرسنه نمیشه؟ نه اینکه گرسنه میشی و غذا فراوان داری مثل اغنیا و مترفین، نه اینکه تشنه میشی و در کنار چشمه و آب داری، نه اینکه احتیاج به لباس داری ولی پوشاک داری، نه اینکه محتاج به مسکنی ولی خانه داری. ان لک الله تجوع، این تعبیر مصدر میره، عدم الجوع، عدم العطش، عدم العریان، این هست. کدوم عالمه؟ بسیار خوب. پس ما یه جنتی داریم که اینا توش نیست، گرسنگی توش نیست. باید عطر رو باید معنا کرد، بسته رو باید معنا کرد، نفوذ باید معنا کرد. این خصوصیت ها درش هست که الله تجوع، در بحث دیروز اشاره شد که این لف و نشت به حضرت ظاهر مرتب نیست، لف و نشت مشوش است. چرا؟ برای اینکه مناسب با گرسنگی، تشنگی با کنار هم ذکر بشه، مناسب با عریان و برهنگی آفتاب زدگی است که باید کنار هم ذکر بشه. لکن یه تناسب دیگری ملحوظ شد که اون تناسب باعث شد که لا تجو در کنار لا تعرا قرار بگیره، لا تزمعو در کنار لا تزها قرار بگیره. اون مناسبت اینه، جو برهنگی درون است از دستگاه قضا، این با عریان سازگار است. انسان که آریست یعنی بیرونش برهنه است، وقتی گرسنه است یعنی درونش برهنه است، درونش خالی بیرونش خالی، این دوتا با هم مناسبن، کنار هم قرار گرفتن. در جریان آتش و آفتاب زدگی این هم کاملا با هم مناسبن. زها یعنی نور شمس، تزها یعنی تو آفتاب میمونی. خب این مناسب با زمعان و تشنگی و مناسب امثاله. این دوتای اولی با هم مناسبن، کنار هم ذکر شدن. اون دوتای دومی مناسب هم کنار هم ذکر شدن. باید فکر بکنیم این چه امریه. این مونده. مطلب دیگه این که فرمود ما به آدم عهدی سپردیم و نسیه، آیا این ناظر به آن از شیخ خدای سبحان به آدم و حوا فرمود این نهازا عدو و لکما لا تقربا، این نهی را فراموش کرده؟ خب این نهی رو جمیل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد به اینکه نقل کرده که این کجا این نهی رو فراموش کرده. شیطان به استراحت داره به است آدم عرض بکنه که خدا که شما را نهی کرده برای اینه، پس نهی یادشه. چی نهی یادش رفته؟ ما بگیم به نسیه یعنی نهی خدا یادش رفته، در حالی که شیطان بگه که ما نها کما رب و کما انتل کشه الا فضا و فضا، از نهی رو به سراح مطرح کرده. چگونه نهی یادش رفته؟ نعم مسئله عداوت ممکنه یادش رفته باشه، برای اینکه الان حرف شیطان رو دارد گوش میده که شیطان گفته که خدای سبحان که شما رو نهی کرده برای آن است که اگر شما از این میوه بخوری، این میوه یکی از دوتا برکت رو همراه دارد به نفع منفصل امانت خروف که جمع را شاید. لذا در اینجا با سوره مبارکه اعراف یک جا با واو عطف شده، یک جا با او، چون منفصل امانت خروف است به جمع را شاید، لذا واو اینجا با آی اونجا یا واو اونجا با آو اینجا منافات نداره، اینجا با واو عد شده. هل ادلو که علا شجرت الخلده و ملکن لایب لا، یعنی من شما را راهنمایی بکنم به یه چیزی که، به یه درختی که اگر از میوه او استفاده کنید دیگه نمیمیری، مخلدی. یک، به سلطنت ابد هم میرسی، ملک دائم نصیبتون میشه. در سوره مبارکه اعراف آیه 20 به این صورت است: و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونوا من الخاطفون من الخالدین. اگر اون دو مطلب به این دو مطلب برگرده به چیز جدایی نباشد کما هو الظاهر، اون او با این واو قابل تطبیق است، زیرا اگر اون منفصله مانند الجمع بود با واو اینجا هماهنگ نبود، ولی اگر منفصله مانند خلوف باشد به جمع را شاید، خب یه چیز ممکن است که هم سبب خلد باشه هم سبب سلطنت دائم. بنابراین این نهی میتواند راجع به عداوت باشد، نه راجع به این نسیان. میتواند حالا فی الجمله در بحثای اولی میتواند راجع به عداوت باشد، نه نسبت به اون نهی. مطلب دیگه نیکی بود که مبارک هست آدم و حوا سلام الله علیه، ما خیلی خوشحال بودن برای اینکه از اول خدای سبحان فرمود این دشمن شماست، یعنی شما از حزب او نیستید دیگر، اگر از حزب او بودید تو دشمن شما نبود. این که فرمود ان هذا عدو لکم، ما یه تبشیری رو به همراه دارد، اگر خدا به یک کسی بگوید این دو شیطان دشمن توست، این باید خوشحال باشه، منتها باید مواظب به خودش باشه، چون اگر خدای ناکرده این جزء حزب شیطان باشه که شیطان دشمن اونی. اگر کسی خدا به کسی بفرماید که این شیطان دشمن توست، یعنی فعلا در مقابل همین شما حزب اون نیستید، مواظب باشید که این همیشه دشمن شما رو داره و جز دوستان شما نباشه. این مال این اون بیان نورانی که دیروز در بحث چی نقل شد چی او را حتما باید مناظر فرمایید، در همون خطبه هفتم نهج البلاغه است، چند سطر بیش نیست که فرمود اتخذ، البته این بخش از کلمات نورانی هست در میرست که مرحوم سید رضی نقل کرده درباره پیروان شیطان در خطبه هفت، اما اتخذ و شیطان الامره ملاکا و اتخذ هم لهو اشراکا، شیطان اینا رو دام خود قرار داده که باز اینا رو گرفته رفته آشیانه کرده در دلشون، بیزه گذاشته تخمگذاری کرده و فرخه این بیزه ها را و تخم ها را به صورت فرخ و فروخ جوجه به صورت جوجه در آورده، فی صدور هم و دب و درجه فی حجور هم، حالا تو تمام صحن و سرای او رو گرفتن، دابر دابر میگفتن بکنی جا بنده است دیگه، چه در نماز چه غیر نماز رو آرام نمیدارن. خب اونگاه و زین لهم الخطر ف نظر به اعیون هم و نطق به السنت هم، با زبان اینها حرف میزند، با چشم اینها نگاه میکند. این از بدترین آسیب های با خودباختگی یک جامعه است. الان بسیاری از افرادی که به این بدحجابی دامن میزنن، یه دهنکجی دارن به نظام میکنن، واقع اینها خودشون رو گم کردن، دیگری به جای اینها نشسته. اینا خیال میکنن که اشغال تنها اشغال زمینه، خیر اشغال سرزمین هم جز اشغال هاست. اینها آمدن این سرزمین رو با این وضع اشغال بکنن و به زبان اینها دارن حرف میزنن، با چشم اینها دارن نگاه میکنن که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.